سلام، 9 صبح به وقت افغانستان شد. به این برنامه رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 FM 108.5 خوش آمدید. جعفر احمدی هستم. یک سروی تازه نشان می‌دهد که بخش اعظم افغانان باور دارند که حکومت افغانستان نمی‌خواهد طالبان دوباره به قدرت برسند. نخستین گزارش این برنامه به همین موضوع اختصاص یافته که تا لحظات دیگر پخش خواهد شد. مجله فرهنگی را نیز در جریان این ساعت شنیده می‌توانید. پیش از همه مهمترین خبرهای افغانستان و جهان را از فرشته ندا بشنوید.
رئیس جمهور افغانستان به وزیر دفاع دستور داده تا یک جا با وزارت داخله و ریاست امنیت ملی درباره خلای امنیتی که منتج به کشته شدن 21 سرباز اردوی ملی در ولایت کنر شد تحقیق نماید. نیروهای دولتی افغان در ولسوالی اندر ولایت غزنی با شورشیان طالب برخورد کردند. و در اخبار منطقه و جهان میشنوید که قرار است ویلیام بورنز معاون وزارت خارجه آمریکا امروز از شهر کیف اوکراین دیدار کند. تفصیل اخبار. رئیس جمهور افغانستان به وزیر دفاع دستور داده است تا یک جا با وزارت داخله و ریاست امنیت ملی درباره خلای امنیتی که منتج به کشته شدن 21 سرباز اردوی ملی در ولایت کنر شد تحقیق کند. در اعلامیه نشر شده از سوی دفتر رئیس جمهور آمده است که اشتراک کننده های جلسه دیروز شورای وزیران شهامت سربازان اردوی ملی را ستایش نموده، درباره کشته شدن این سربازان ابراز تأثیر کرده، این حمله تروریستی را محکوم کردند. صبح روز یکشنبه مردان صلح که گفته شده از پاکستان وارد افغانستان شده بودند، بالای یک پسته امنیتی اردوی ملی حمله کرده و 21 سرباز را کشتند. مراسم جنازه این سربازان دیروز با اشتراک مقامات بلند رتبه حکومتی در کابل برگزار شد. مقامات افغان میگویند حمله بالای پسته سرحدی غازی‌آباد در آن سوی مرز برنامه‌ریزی شده بود. نیروهای امنیتی افغان در ولسوالی اندر ولایت غزنی با شورشیان طالب برخورد کردند. مقامات امنیتی میگویند در دو برخورد جداگانه دیروز 17 طالب کشته شده و 9 تن دیگر آنها زخمی شدند. قاسم دیسوال ولسوال اندر به رادیو آزادی گفت که در برخورد نخست در روستای سیپای 15 تن از شورشیان کشته و 6 تن دیگر آنها زخمی شدند. به گفته دیسوال، نیروهای دولتی همچنان در منطقه نانی هدف حمله شورشیان قرار گرفتند. دیسوال میگوید در این برخورد 5 شورشی طالب هلاک و 3 تن دیگر آنها زخمی شدند. طالبان تا حال در این باره چیزی نگفتند. در چند روز گذشته تدابیر امنیتی در غزنی شدید شده و رای ولسوالی ها به مرکز این ولایت مسدود بود. این هم ادامه خبرها. قرار است ویلیام بورنز معاون وزارت خارجه آمریکا امروز از شهر کیف اوکراین دیدار کند. واشنگتن میگوید که بورنز روی تشکیل یک حکومت وحدت ملی در این کشور تاکید خواهد کرد. به گفته واشنگتن، معاون وزارت خارجه آمریکا خواهان ایجاد اصلاحات فوری در بخش‌های سیاسی و اقتصادی در اوکراین نیز می‌شود. جین ساکی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در واشنگتن گفت بورنز با گروهی از سیاستمداران، تجار و نمایندگان جامعه مدنی ملاقات خواهد کرد. Deputy Secretary Burns will be headed. معین وزارت خارجه ویلیام بورنز 25 و 26 فوریه، یعنی سه‌شنبه و چهارشنبه را در اوکراین سپری خواهد کرد. در جریان این سفر او با نمایندگان سیاسی، تجارتی و جامعه مدنی اوکراین ملاقات کرده و آنها را تشویق خواهد کرد تا در هنگام انتقال سیاسی در این کشور تلاش‌هایشان را برای بهبود اوضاع امنیتی ادامه دهند. قرار است ویلیام هیک وزیر خارجه بریتانیا نیز امروز به شهر کیف مسافرت کند. کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم به روز دوشنبه در یک سفر دو روزه وارد کیف شد. ایالات متحده آمریکا میگوید حالا ویکتور یانکوویچ به حیث رئیس جمهور اوکراین را فعالانه رهبری نمی کند. جی کارنی سخنگوی قصر سفید دیروز گفت اداره رئیس جمهور اوباما باور دارد الکساندر تورچینوف به طور قانونی به حیث رهبر پارلمان برگزیده شده است.
ما باور داریم که پارلمان اوکراین به طور قانونی رهبر جدید خود را برگزید و از این اقدام برای کنترل اوضاع، حفظ قانون، نظم و فعالیت نهادهای دولتی پشتیبانی می کنیم.
اما کارنی در این باره که آیا واشنگتن تورچینوف را به حیث رهبر مشروع حکومت اوکراین به رسمیت میشناسد یا خیر سخن نگفت. رئیس جمهور اوکراین ویکتور یانکوویچ در اوج تظاهرات گسترده بر ضد حکومت شهر کیف را ترک کرد. جی کارنی همچنان گفت ایالات متحده آمریکا نمیداند که یانکوویچ در کجاست. در گزارش ها آمده که برای آخرین بار یانکوویچ در شبه جزیره کریمیان دیده شده است. مظاهرات بر ضد حکومت اوکراین 3 ماه پیش زمان آغاز شد که یانکوویچ از امضای یک قرارداد همکاری با اتحادیه اروپا خودداری کرد. گزارش ها از شرق لبنان می رسانند که تیاره های جنگی اسرائیل منطقه را در نزدیک سرحد با سوریه بمباران کردند. مقامات امنیتی لبنان و گروه ناظر حقوق بشر سوریه گفتند که هدف این حمله یک پایگاه راکتی گروه حزب الله در یک منطقه کوهستانی بود. منابع امنیتی اسرائیل می گویند نیروهای هوایی یک حرکت شدید و غیر عادی را در منطقه انجام دادند و امکان دارد هدف آنها لاری های باشند که توسط آنها از سوریه به جنگجویان حزب الله در لبنان راکت منتقل می شد. اردوی اسرائیل از ابراز نظر در این باره خودداری کرده است. قاچاقبران همواره در سرحد شرقی لبنان فعالیت میکنند. در دو سال اخیر تیاره های اسرائیلی چندین بار بالای این منطقه حمله کردند. و یک مقام امنیتی لیبیا میگوید اجساد 7 مسیحی مصری که با ضرب گلوله کشته شدند در نزدیکی شهر بنغازی دریافت شده. تا به حال روشن نیست که چی کسی مسئول قتل این افراد است. در ماه جنوری نیز مردان مسلح 5 مصری را که در سفارت مصر در ترابلس کار میکردند اختطاف کرده و برای مدت با خود نگه داشتند. بنغازی شهر در شرق لیبیا اخیراً شاهد حملات متعدد بالای نیروهای امنیتی و افراد دیگر بوده است. مسئولیت این خشونت ها شورشیان و جنگجویان پنداشته می شوند که در قیام سال 2011 رژیم به رهبری معمر القذافی را سرنگون کردند. پایان اخبار از رادیو آزادی.
نه و 7 دقیقه صبح به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه یک سروی تازه نشان می‌دهد که بخش اعظم افغانان باور دارند حکومت افغانستان نمی‌خواهد طالبان دوباره به قدرت برسند. باشندگان ولسوالی کوبند کاپیسا شکایت دارند که در برخورد در این ولسوالی غیر نظامیان کشته شدند.
ده ها نفر مرد و زن کشته شد. ده ها خانه چپه شده و ویران شده.
15 نفر کشته شده. تبای مردم برامده بازاز نیست.
دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری افغانستان یک ائتلاف را ایجاد کردند.
نوم ائتلاف پرایدت پیادای سرکار و نلور بلگریم چونی فرشوالا پیادایی نوم پیادای حرکت کنید.
در مورد انتقاد تازه اداره حمایت کننده رسانه های افغانستان از سخنگویان دولت با جزئیات میشنوید.
اکثریت سخنگویان در مواقع مهم از دادن معلومات و اطلاعات برای خبرنگاران و رسانه‌ها ابا می‌ورند.
مجله فرهنگی رادیو آزادی را نیز در جریان این ساعت شنیده می‌توانید. شنوندای عزیز، به این برنامه روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 خوش آمدید. یک سروی تازه نشان می‌دهد که با وجود ادامه خشونت‌ها در افغانستان، بخش اعظم افغانان هنوز هم باور دارند که حکومت افغانستان بالای تعداد زیادی از مناطق کنترل دارد و حکومت نمی‌خواهد طالبان دوباره به قدرت برسند. این سروی در حال صورت می‌گیرد که نگرانی‌های غربی‌ها در مورد آینده افغانستان در حال افزایش است. این نگرانی ها در حال وجود دارند که ایالات متحده آمریکا برای اخراج همه نیروهای جنگیش از افغانستان در سال روان میلادی آمادگی می گیرد و به این ترتیب طولانی ترین جنگش در تاریخ را به پایان می رساند. در سروی اداره مشورتی موسوم به ATR گفته شده 80% افغانان فکر می کنند که حکومت افغانستان بر این کشور کنترل کامل دارد. بر اساس سروی، مردم افغانستان بالای نیروهای پلیس و اردوی ملی کشورشان باور دارند. لولا سچنل فرانسوی مسئول این سروی گفته است نتایج سروی برای آنان حیرت انگیز بود، زیرا به گفته او خارج از سروی نظریات زیاده وجود داشتند که گویا در جریان 11 سال هیچ پیشرفت در افغانستان صورت نگرفته است. سیچین الهنگام اعلام نتایج این سروی در مرکز ملی تحقیقات پلیسی در واشنگتن گفت از زبان افراد زیاد شنیده بود که شاید نظام افغانستان سقوط کند، اما به گفته او برعکس نتایج سروی نشان می‌دهد که اعتماد مردم بالای مؤسسات ملی افغانستان فوق العاده زیاد است. سچنل افزود مردم عام به این نظرند که پس از سقوط رژیم طالبان در افغانستان، حکومتی که به همکاری غرب در این کشور ایجاد شد پیشرفت زیاد کرده است. گفته شده 12.7% از مصاحبه شوندگان مرد و تنها 1.6% مصاحبه شوندگان زن در این نظرسنجی حمایتشان را از دوباره به قدرت رسیدن طالبان اعلام کردند. اما در این سروی تفاوت‌های زیاد در نظریات باشندگان مختلف افغانستان نیز وجود دارند، به این معنا که در جنوب حمایت از طالبان زیاد است، اما در شمال 73% از مصاحبه شوندگان گفتند که در 10 سال گذشته زندگیشان بهبود یافته است. گفته شده تنها 29% مصاحبه شوندگان در شمال مثل باشندگان جنوب نظر دادند. مسئولان اداره مشورتی ATR میگویند کوشیدن تا نظرسنجی به طور همه جانبه صورت گیرد. گفته شده که این سروی در ماهای سپتامبر و اکتبر گذشته بر اساس مصاحبه با 3038 مرد و 1180 زن در همه واحدهای قومی و جغرافیایی افغانستان صورت گرفته است. این اداره یک سروی را از طریق تلفن در مورد موافقتنامه امنیتی و دفاعی کابل و واشنگتن نیز انجام داده است. لولا سچنل می گوید که 68% از مصاحبه شوندگان از امضای این موافقتنامه پشتیبانی کردند.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
تشکر که با رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 هستید. باشندگان ولسوالی کوبند ولایت کاپیسا میگویند که در برخوردهای مسلحانه در این ولسوالی غیر نظامیان کشته شدند. از چندین ماه به این طرف ولسوالی کوبند شاهد برخوردهای مسلحانه است. مهرآبدین صافی والی کاپیسا در صحبت با رادیو آزادی تایید کرد که تلاش های مقامات دولتی از جمله خود او برای پایان دادن به این درگیری ها نتیجه ندادند. امید مرزبان گزارش می دهد.
طرف های درگیر در ولسوالی کوهبند کاپیسا نیروهای دولتی و مخالفان مسلح دولت نیستند. آنها گروه های مسلح غیر مسئولی هستند که به خاطر دشمنی شخصی میان دو قماندان محلی از چندین ماه به این سو با هم می جنگند. باشنده های کوهبند می گویند در این برخوردها بیش از 10 نفر کشته و 10 ها خانه تخریب شدند. آنها در تماس های تلفنی مکرر با رادیو آزادی گفتند که مقامات دولتی برای پایان این درگیری اقدام نمی کنند.
ولایت کاپیسا و ولسوالی کوهبند 9 ماه میشه جنگ است، هیچ کسی بازسازی نمی‌کنه. کماندان نی والی نی وکیلا کسی بازسازی نمی‌کنه. 15 نفر کشته شده، تبای مردم برآمده، بازسازی نیست. هیچ کوهبند نی ولسوال است، نی کماندان است، نی والی است.
عبدالرحیم کوهبندی هستم. از ولایت کاپیسا و ولسوالی کوهبند در قریه درنامه تماس میگیرم. متوجه باشید که 10 ماه میشه در قریه درنامه جنگ است. 10 نفر مرد و زن کشته شد. 10 خانه چپه شده و ویران شده. 10 حیوانات ضایع شده. مقامات ولایت کاپیسا هیچ توجه دیوار نکرده. آیا ما مردم مربوطیم به مملکت افغانستان هستیم یا نیستیم؟ اگر نیستیم ما را جواب بدهیم. اگر تقصیر ما مردم هستیم چرا مقامات دولت توجه نمیشه؟
پس از دریافت پیام های زیاد از مهرآبدین صافی والی کاپیسا پرسیدیم که وضعیت از چه قرار است. او نیز ناآرامی ولسوالی کوهبند را تایید میکند و میپذیرد که تلاش‌هایش برای پایان دادن به درگیری‌های مرگبار در این ولسوالی تا حال نتیجه ندادند.
متاسف که رای حلی که ما برای این تبارک تا حال دیده بودیم کاری ثابت نشده، اما حال برتان اطمینان میتیم که انشالله ما به این راستایی که در این اخیرا تلاش‌های کردیم، این انشالله تلاش‌های مثبت است. امیدوار هستیم که این مشکل انشالله حل کنیم.
ولی کاپیسا طرفهای درگیر را نیز شناسایی کرده و میگوید که آنها در منطقه تحت کنترل دولت با هم درگیرند.
یک طرفی از این به نام قماندان گلنظیم است و طرف دیگه از اینا به نام زابد وکیل است که البته متاسفانه که این در ساحه تحت کنترل دولت است به این شکل نیست. اما این همه ای دشمنی ها برای شما معلوم است که این همو سابقه بسیار دیرینه اینا دارن و مشکلاتی را یقینا برای مردم اینجا بار آورده.
پس از فروپاشی رژیم طالبان و روی کار شدن اداره برهبری حامد کرزی، حکومت افغانستان پروسه خلع سلاح گروه های مسلح غیر مسئول را آغاز کرد. در اوایل به گروه های مسلح مشوق های در نظر گرفته شده بود تا اسلحه خود را به حکومت بسپارند، اما در مراحل بعدی برای خلع سلاح این گروه ها از قدرت سیاسی و نظامی استفاده می شد. این پروسه هنوز هم تحت نام دایاگ یا خلع سلاح گروه های مسلح غیر قانونی ادامه دارد. وضعیت در ولسوالی کوهبند نشان می دهد که گروه های مسلح غیر مسئول هنوز هم تهدید جدی برای زندگی افغان ها پنداشته می شوند و نیاز است تا پروسه خلع سلاح آنها به شدت و سرعت بیشتر ادامه یابد.
از پیام های شما.
سلام عرض ادب. از حادثه المناکی که در ولایت فنر رخ داده ما سخت متاثر هستیم و می خواهم از طریق تریبیون شما پیام تسلیت خود را بر تمام خانواده و شهدای افغانستان تقدیم کنم. او عزیزانی را که ما از دست دادیم و شهامت و غیرت خود را نشان دادن و زحمات بی‌شایبه خود را در راستای دفاع از تمامیت حلفی ناموس ملی کردن.
نجیب الله هم درد هستم، یک تن از منصوبین اردوی ملی افغانستان. عملاتی که دشمنان کردلی افغانستان و یا پاکستان که در ولایت کنر انجام دادن، البته با شهید شدن 21 سرباز اردوی ملی گردیده. البته این نوع عملات بسیار یک عمله و شیانه به نظر می خورد و دشمنان کردلی افغان خوش نباشند که ما و این نوع عملات ملی سربازان اردوی ملی را پلیس ملی را تایید می کنیم، بلکه ما برای ملت مظلوم افغان این قسم وعده داریم و وعده هم می دهیم تا خون در تن ماست، این خاک وطن ماست. و ما از حکومت و خصوصا از وزارت دفاع خواهش می کنیم که به زودترین فرصت این موضوع را تحت بررسی بیشتر قرار بدهد تا دشمنان کردی افغانستان هم درک بکند که واقعا دولت و حکومت وجود دارد.
السلام علیکم، دکتر سیمولا سیفی هستم از ولایت کنر ولسوالی نورگل. با در سلام، واقعه خونین جبران نپذیر ولسوالی قاضی آباد ولایت کنر که از طرف آجنتای پاکستان و طالبای پاکستان رخ داده جدا تقبیح میکنیم. خواهش ما از مردم غیور و مجاهد و مسلمان ولایت کنر این بوده که متفق شوند تا جاسوس‌های پاکستان نتانه تا در ولایت و کشور عزیز ما دست با تجاوز باندازند.
نظریات شنوندگان رادیو آزادی را در مورد کشته شدن 21 سرباز اردوی ملی در کنر شنیدید. شما هم میتونید در مورد قتل این سربازان از طریق شماره پیامگیر رادیو آزادی نظر بدهید. شماره ما را یادداشت کنید: 0700-08-46-20. دفتر حمایت کننده رسانه های آزاد یا نی میگوید که اکثر سخنگویان ادارات دولتی در بخش شریک ساختن معلومات با خبرنگاران همکاری لازم نمی کنند. جاوید حسنزاده خبرنگار رادیو آزادی در کابل با صدیق الله توحیدی مسئول این اداره صحبت کرده و نخواست از او پرسیده که کدام سخنگویان با خبرنگاران همکاری نمی کنند.
دقیقا در این نواخر تعداد زیادی از شکایات خبرنگاران به دفتر نی حمایت کننده رسانه آزاد افغانستان مواصلت ورزیده، مبنی بر این که شمار زیادی از سخنگویان ادارات مختلف دولتی با آسانی حاضر نمی شوند که معلومات و اطلاعاتی که در اختیار دارند در اختیار خبرنگاران قرار بدهند. این شکایات مشخصا از یک سخنگو نیست، بلکه از سخنگوی رئیس جمهور تا سخنگویان ولایات همه از اینها شکایت صورت گرفته. شاید برخی ها در این زمینه مستثنا باشن، مثلا من جمله آقای صدیقی سخنگوی وزارت امور داخله، اما اکثریت سخنگویان در مواقع مهم از دادن معلومات و اطلاعات برای خبرنگاران و رسانه‌ها ابا می‌ورند، الا اینکه خود کنفرانس خبری یا نشست خبری برگزار کنند و خبرنگاران را دعوت کنند.
برداشت و ارزیابی‌هایی را که شما داشتین، علت اساسی چی است که سخنگویان نمی‌خوان معلومات و دسترس رسانه‌ها قرار بدن؟
دقیقاً عوامل زیادی دارد. مثلا ممکن است معلوماتی که نیاز خبرنگاران است، این معلومات به صورت جمع‌آوری نمی‌شود و در اختیار سخنگویان قرار داده نمی‌شود. عامل دومی می‌تواند این باشد، سخنگویان مکلف هستند هر چیزی که برای رسانه‌ها ارائه می‌کنند باید با وزیر وزارتخانه مشورت کنند و هدایت بگیرند. مسئله سوم این است که از کیفیت کاری و نیاز مبرم رسانه‌ها به معلومات خود آگاهی ندارند، لذا بسیار به درخواست خبرنگاران و رسانه‌ها ارج نمی‌گذارند.
صدیق الله توحیدی، رئیس دفتر حمایت کننده رسانه‌های آزاد افغانستان یا نی بود.
انتخابات 1393، گزار مسالمت آمیز قدرت.
هدایت امین ارسلا و محمد شفیق گل‌آقا شیرزای، دو تن از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، یک ائتلاف جدید را ایجاد کردند. آقای ارسلا هدف از ایجاد این ائتلاف را نجات کشور از بازی‌های سیاسی خوانده است. لیزا حیدری در این مورد از کابل گزارش می‌دهد.
برای اولین بار ائتلاف از سوی نامزدان انتخابات ریاست جمهوری سال آینده در افغانستان ایجاد گردید. این ائتلاف از سوی هدایت امین ارسلا و محمد شفیق گل آقا شیرزی، دو تن از این نامزدان به میان آمده است. هدایت امین ارسلا روز دوشنبه به هنگام اعلام این ائتلاف در کابل گفت تا هنوز وی و آقای شیرزی تصمیم نگرفتند که کدام آنان به نفع یکدیگرشان کنار می روند. اما وی افزود هدف از ایجاد این ائتلاف نجات کشور از بازی‌های سیاسی می باشد.
ما با هم ائتلاف کرده ایم تا یک جا کار کنیم و دیگر دوستان هم که با ما یک جا می شوند، ما همه یک جا حرکت می کنیم و بعدا چیزی که خداوند جل جلاله بخواهد همان طور فیصله خواهیم کرد. هدف این است که کشور را از بدبختی ها و بازی های سیاسی نجات دهیم و این بازی ها باید پایان یابند.
آقای ارسلا همچنان گزارش هایی را رد کرد که گویا وی به نفع کدام نامزد از نامزدیش منصرف می شود. به گفته وی، برخی حلقات در ریاست جمهوری افغانستان تلاش می کنند تا در انتخابات پیش رو مداخله کنند و این کار سبب بی‌ثباتی در کشور می شود. وی افزود که تلاش های جریان دارند تا ریاست جمهوری افغانستان مربوط به یک قوم یا خانواده گردد و یک جرگه نیز در همین خصوص ایجاد گردیده است. ظاهراً اشاره آقای ارسلا به جرگه می باشد که در آن ریاست جمهوری افغانستان تلاش دارد تا قیوم کرزی و زلمه رسول را یک جا سازد. یک تن از اعضای این جرگه به رادیو آزادی گفت که رئیس جمهور کرزی فیصله آنان را رد کرده که گویا زلمه رسول از نامزدیش به نفع قیوم کرزی بگذرد. اما حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان همواره تاکید کرده که از هیچ نامزد در انتخابات آینده حمایت نخواهد کرد. از سوی دیگر کمیسیون مستقل انتخابات میگوید در صورتی که نامزدان ریاست جمهوری با هم ائتلاف میکنند، باید این کمیسیون را رسما در جریان بگذارند. نور محمد نور سخنگوی این کمیسیون:
مطابق با امی مکانیزم ما کتکنده رفتار و یا مربوط خودشان میشه که چی تصمیم میگیرن و چی کار میکنن، ولی تا زمانه که یک کاندید به شکل کتبی بر ما اطلاع نده که ایرواند تر گفتن و یا هم ائتلاف کردن، بر ما هیچ گونه اعتبار نداره و همچنان گفته میتونیم که اگر کدام کاندید به نفع کاندید دیگه انصراف میکنن و یا هم ائتلاف میکنن و بر ما اطلاع میده، رای از او که از مردم به دست میره او باطل اعلام شه.
قبل از این نیز گزارش های پخش شدند که احتمال می رود تعدادی از نامزدان ریاست جمهوری از نامزدیشان به نفع زلمه رسول کنار می روند. اما محمد شفیق گل آقا شیرزی و سردار محمد نادر نعیم، دو تن از نامزدان ریاست جمهوری، گفتند که آنها به مبارزات انتخاباتیشان ادامه داده و به نفع هیچ نامزد منصرف نخواهند شد.
رایگیری 1393.
ما علاقمند هستیم در انتخابات آینده اشتراک.
کارت انتخابات را گرفتم.
کارت رایدی را به دست آوردیم.
ثبت‌نام کردیم. کارت رایدی گرفتیم.
تحلیل ها، عکس العمل ها و نتایج منصفانه و متوازن از رادیو آزادی. عبدالله عبدالله یکی از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان دیروز در یک محفل برنامه‌های اقتصادیش را در پارک صنعتی پلچرخی کابل تشریح کرد. در این محفل آقای عبدالله گفت که در بخش آموزش کارگران و ایجاد فابریکه‌ها تلاش خواهند کرد. ژوبین احمدی گزارش می‌دهد.
با سلسله مبارزات انتخاباتی نامزدان ریاست جمهوری، دکتر عبدالله عبدالله یکی از این نامزدان بروز دوشنبه برنامه های اقتصادیش را در کابل بیان کرد. آقای عبدالله تقویت و گسترش اقتصاد کشور و حفظ دستاوردهای گذشته را در اولویت های کاری خود جهت رشد اقتصاد کشور بیان کرد. وی تأکید دارد که ذهنیت اتکا به خود در اقتصاد کشور باید تقویت شود.
افغانستان باید از یک کشور مهاد به خشکی آسیب پذیر مصرفی فقیر و با اقتصاد بی‌پایه و مرکز کسب و کار و پل ارتباطی مطمئن منطقه تبدیل شود. ذهنیت اتکا به خود باید ترویج بدیم.
آقای عبدالله می گوید که در برنامه های اقتصادی او ایجاد مرکز خدمات عامه برای رفع مشکلات تجار و بهبود در فعالیت های آنها نیز گنجانیده شده است. در این حال او می گوید در صورت پیروزی در انتخابات سال آینده در قسمت آموزش کارگران مسلکی و حرفوی و ایجاد فابریکه ها تلاش خواهند کرد. اما شماره صنعتکاران و تجار افغان می گویند که نامزدان آن چرا تعهد کنند که در صورت موفق شدن باید قادر به تطبیق آن باشند. ببرک یکی از این تاجران می گوید که قبلا نیز چنین وعده ها به مردم داده شده اما در عمل پیاده نکردیده است.
اول ما خودم کاربار تجار پیشه دارم. همی حالا فعلا در مشکلات ها و کارام خودم بندستم. این وعده ها بسیار داده شده. در این وعده ها کس عمل نکرده. در مورد گفتار از یه استقاط یا تقاضایی که یا میکنن اگر به عمل کنن صحیح سکر.
در این حال صنعتکاران افغان از نامزدان ریاست جمهوری میخواهند که حمایت از صنایع در کشور را باید در صدر برنامه هایشان قرار دهند تا آنان بتوانند نیروی کار را تقویت نموده و زمینه بیشتر اشغال برای مردم فراهم گردد. کمپاین های انتخاباتی نامزدان ریاست جمهوری به تاریخ 13 دلو آغاز شده و تا 48 ساعت قبل از برگزاری انتخابات ادامه می‌یابد. تا حال این نامزدان با راه اندازی محافل، گرد همایی ها و مناظره ها برنامه های کاری آینده ایشان را با مردم شریک ساختند.
مجله فرهنگی تا دقایق بعد از رادیو آزادی.
نه و 27 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. تشکر که با رادیو آزادی هستید. وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا می گوید که به دلیل محدودیت های مالی باید تعداد سربازان اردوی ملی این کشور کاهش یابد. چک هیگل پیشنهاد کرده که از مجموع 522 هزار سرباز اردو حدود 70 هزار سرباز کاسته شود. این طرح وزارت دفاع آمریکا به کانگرس ارائه شد، اما احتمال زیاد وجود دارد که قانونگذاران آمریکایی با آن مخالفت کنند. امید مرزبان گزارش می‌دهد.
وزارت دفاع آمریکا پیشنهاد کرده که به دلیل محدودیت‌های مالی اردوی این کشور کوچکتر شود. چک هیگل وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا دیروز گفت پنتاگون پیشنهاد میکند که تعداد سربازان اردو تا به 440 هزار یا 450 هزار کاهش داده شود. تعداد فعلی سربازان فعال اردوی آمریکا به 522 هزار نفر میرسد. در صورت پذیرفته شدن این پیشنهاد، تعداد سربازان اردوی آمریکا پس از جنگ جهانی دوم به کمترین سطح خواهد رسید. هیگل در زمان این پیشنهاد را مطرح میکند که قرار است رئیس جمهور باراک اوباما هفته آینده طرح بودجه سال 2015 کشورش را به کنگره ارائه کند. چک هیگل گفت که نیروهای آمریکایی باید خود را با بودجه کمتر حکومت عیار سازند. اما به گفته وی در طرح بودجه سال 2015 زمینه های رشد و طرح‌های مبتکرانه امنیتی شاملند. در این طرح به وزارت دفاع آمریکا 26 میلیارد دلار دیگر اختصاص داده شده است. این پول به 496 میلیارد دلار افزوده می شود که دو ماه پیش کنگره آن را تصویب کرد و در سال 2015 در اختیار پنتاگون قرار می گیرد. جان کربی سخنگوی وزارت دفاع آمریکا دیروز به رسانه ها گفت هیگل با قماندان های نظامی در این باره مشوره کرده است که چگونه می توان میان بودجه و نیازمندی های دفاعی آمریکا تعادل حفظ کرد. در صورتی که این پیشنهاد چک هیگل تایید شود، تعداد سربازان اردوی آمریکا به حدی که در 70 سال گذشته سابقه نداشته کم خواهد شد. اما امکان دارد پیشنهاد کاهش در تعداد سربازان اردو در کنگره آمریکا با مخالفت روبرو شود. در گذشته نیز کنگره پیشنهادهای مشابه را رد کرده است.
در یک حمله انتحاری در نزدیکی کنسولگری ایران در شهر پشاور پاکستان دو افسر پلیس کشته شدند. در این حادثه که دیروز به وقوع پیوست 10 تن زخم برداشتند. فرشته نگاه از پاکستان گزارش می‌دهد.
حمله انتحاری در نزدیکی کنسولگری ایران در شهر پشاور 2 کشته و 10 زخمی از خود به جا ماند. این حمله شام دیروز در منطقه یونیورسیتی تاون شهر پشاور رخ داد. مقام‌های امنیتی شهر می‌گویند انتحار کننده‌ای که قصد ورود به کنسولگری ایران را در شهر پشاور داشت، انگامی که با ممانعت نیروهای پلیس قرار گرفت، خود را منفجر ساخت. نجیب الرحمن یک تن از افسران پلیس شهر پشاور در صحبتی که با رسانه‌ها بعد از وقوع حادثه داشت گفت هدف انتحار کننده کنسولگری ایران و یا خانه جنرال کنسول ایران که در یونیورسیتی تاون شهر پشاور واقع است بود. او میگوید انتحار کننده که میخواست بالای خانه جنرال کنسول و یا کنسولگری ایران حمله کند توسط افسران پلیس شناسایی شده و جلو وای گرفته شد که در نتیجه انتحار کننده خود را در پوسته امنیتی منفجر ساخت. در این رویداد دو افسر پلیس کشته شدند. نجیب الرحمن افزود در این حمله به کارکنان کنسولگری ایران کدام آسیبی نرسیده است. حمله انتحاری در حال در نزدیک کنسولگری ایران در شهر پشاور رخ داد که چند قبل مقام‌های ایرانی در مورد ربوده شدن 5 عسکر ایرانی در مرز پاکستان واکنش جدی از خود نشان داده و گفتند اگر پاکستان قضیه را جداً پیگیری نکند ایران حق مداخله در سرحدات این کشور را دارد. حمله در نزدیک کنسولگری ایران در شهر پشاور از سوی صدر اعظم، وزیر داخله و دیگر مقام‌های سیاسی پاکستان تقبیه گردید. مسئولیت این حمله را گروهی به نام میجر مستگل که از تندروان کشمیر خود را معرفی می کنند به هده گرفته است. فرشته نگار رادیو آزادی پشاور.
تشکر که با رادیو آزادی هستی. در ادامه این ساعت مجله فرهنگی رادیو آزادی را بشنوید.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم شنونده های رادیو آزادی و علاقمندان مجله فرهنگی. فیض الله قرداش هستم با یک شماره تازه از مجله آزادی. در این شماره بر علاوه اخبار فرهنگی داستانی داریم با عنوان پوکان فروش. استاد پسرلی چشم از جهان بست. گزارش های هنری و باستانی و آهنگ نایابی از استاد برشنا را داریم. اما قبل بر اینها توجه کنید به اخبار فرهنگی هفته قبل از فروزان حبیبزاده.
امسال نیز قالین افغانی در نمایشگاه دموتکس حائز بهترین جایزه بین المللی شد. این نمایشگاه که همساله از دهه 50 بدین سو در شهر هانوبر آلمان برگزار می شود با اشتراک 1600 نماینده از 60 کشور جهان در همین شهر تدویر یافت و در نهایت شرکت تنویر با نمایش 6 قالین در 2 بخش دیزاینران جوان و دیزاینران محصل موفق به کسب جایزه اسکار قالین شد. داوود جبارخیل رئیس عمومی شرکت تنویر بر رسانه ها گفت از عمدترین مسائل که قالین افغانی را بار اول شایسته جایزه اسکار قالین نموده کارهایی است که برای صنعت قالین از تهداب به طور دقیق برنامه ریزی شده صورت گرفته است. اما شماری از قالین بافان به این نظرند، آنهایی که از آغاز کار در بافت قالین اشتغال دارند و این صنعت به دست آنها بافته می شود، هیچگاه مورد توجه نبوده و همه امتیازات نصیب دلالانی است که تجارت این صنعت دستی را انجام می دهند و حیات بافندگان هنوز به شیوه قرون استایی ادامه دارد. و نخستین جشنواره فیلم مهرگان با توزیع جوایز برای هنرمندان برنده پایان یافت. با گزارش آژانس خبری باختر، جشنواره فیلم مهرگان با شرکت 147 فیلم به هدف ایجاد برای رشد و توسعه سینمای کشور و حمایت از تولیدهای سینمایی داخلی برگزار گردیده بود که از میان این فیلم‌ها 25 فیلم برای بخش مسابقه، 19 فیلم برای خارج از مسابقه و 11 فیلم برای بخش مهمان توسط کمیته گزینش جشنواره انتخاب شدند. در نتیجه رقابت برای 6 جایزه نقدی 10,000 دلاری 16 نفر نامزد بودند که در پایان مسعود اسلامی جایزه بهترین فیلم داستانی را از آن خود کرد و همین طور جایزه های دیگر.
در کودکی این جمله را زیاد شنیده بودم که تکیه کلام و مکمل سخن بزرگان بود و با شنیدن آن آب سردی به آتش هرس و هوس جوانان ریخته می شد و برای مدتی هم شده قناعت جانب مقابل را حاصل می نمود و آن این که می گفتن بچیم به جل و بل آن بازی نخو و یا برنگش فریب نخو و یا صورت مهم نیست سیرت مهم است و یا بیرونش تو را کشته و درونش خود او را و خلاصه اعتبار زیاد بر رنگ ظاهری و عدم توجه به باطن و یا داخل هر چیز عاقبت ندامت داشته است. اما این حقیقت نزد جوانان و آن هم عاشقان بهای کم دارد و هر آنچه را با یک دید آنی در خاطرات خود حک می نماید و به عواقب و یا داخل شی مورد نظر را که جوهر اصلی آن شی خواهد بود نادیده می گیرند و تنها تجربه و گذشته زمان است که بر این گفته ها مهر تایید می گذارد و انسان امروزی به خصوص اطفال به این معما وقت خود را ضایع نمی کند، در حالی که اگر مغز بادام نباشد درخت بادام از کجا می روید؟ خیر، داستانی داریم با عنوان پوکان فروش. در یک شهر پسرکی سیاه‌پوست به مرد پوکانه فروشی نگاه می کرد. پوکانه فروش برای جلب توجه کودکان یک پوکانه سرخ را رها کرد تا در آسمان اوج بگیرد و بدین وسیله جمعیتی از کودکان را که برای خرید پوکانه به والدینشان اصرار می کردن را جذب خود می کرد. سپس یک پوکانه آبی و همین طور یک پوکانه زرد و بعد از آن یک پوکانه سفید را به تناوب و با فاصله رها می کرد. پوکانه ها سبکبال به آسمان رفتند و اوج گرفتند و ناپدید شدند. پسرک سیاه پوست هنوز به تماشا ایستاده بود و به یک پوکانه سیاه در دست پوکانه فروش خیره شده بود تا اینکه پس از لحظاتی با بی‌حوصلگی و پوکانه فروش نزدیک شد و با تردید پرسید: ببخشید آقا، اگر پوکانه سیاه را هم رها می کردید آیا بالا می رفت؟ مرد پوکانه فروش لبخندی به پسرک زد و نخی را که پوکانه سیاه را نگه داشته بود برید و پوکانه سیاه به طرف بالا اوج گرفت و پس از لحظاتی گفت: پسرم، اون چیزی که سبب اوج گرفتن پوکانه می شود رنگ آن نیست، بلکه چیزی هست که در داخل پوکانه قرار دارد. هفته ای که گذشت استاد محمد صدیق پسرلی شاعر و نویسنده از این جهان رخت بربست و به دیار عدم پیوست و بدین ترتیب یکی از ستونهای بنای ادبیات معاصر پشتو فرو ریخت. اما چه بسا خوشبختی از این بهتر می تواند باشد که دنیا را ترک کنی، افزون بر این که تا توانسته شعر به سرایی، داستانهای کوتاه و طنز بنویسی و دهها اثر و ترجمه از خود به یادگار بگذاری و فرزندانی را تربیه نمایی که همه پا به پای تو در جاده‌ای که والدشان پیمودند راه بروند و هر کدام امروزه کسانی در حیطه فرهنگ و ادب به شمار آیند. مرحوم استاد پسرلی 85 سال عمر خود را با آبرو زیسته و بیشترینی آن را در تحقیق و مطالعه و سرودن اشعار سپری کرده بود و باور سعدالدین شپون نویسنده افغان، پسرلی در نظم و نثر نگارش خاص خود را داشت. استاد پسرلی مردی مصمم، بردبار، صادق و عاری از تعصب بود. او سخت علاقمند نواوری و دقت در ایجاد یک اثر می بود و این شیوه را قطعا در نگارش او و فرزندان وی و خصوص نویسنده و محقق اسدالله غضنفر به خوبی می توان مشاهده کرد. استاد پسرلی زاده سال 1307 هجری و شمسی در ولسوالی قره‌باغ ولایت غزنی است. تعلیمات ابتدایی را در زادگاه خود کسب کرد و بعداً فامیل وی راهی ولایت قندوز شد و محمد صدیق نیز صنوف بالا را در لیسه شعرخوان قندوز تکمیل نمود و در همین روزگار بود که به شعر و شاعری روی آورد و بالاخره به کابل آمد. جناب شپون در مورد آغاز شهرت استاد پسرلی بر رادیو آزادی چنین گفت:
پسرلی ما چندان نپیشنده خو ز کابل که اون پختو تولانه که اون یو چاویر چه دسته و یو شاعر ده کندوز راغله یو زلمکه شاعر ده یو خیشتو که
من در کابل در پشتو تولانه بودم و پسرلی را آنقدرها نمیشناختم. کسی برایم گفت که یک شاعر تازه جوان به نام صدیق اینجا آمده. من فکر کردم کدام شعری نوشته مثل دیگران و اما آن شخص برایم گفت نه، این آدم به طرز دیگری می نویسد، نه مثل ما. می دانید این کس که بود؟ الفت صاحب بود. استاد پسرلی هم مثل شماری از فرهنگیان در سال 1359 مهاجر شد و در پاکستان مجله سپیده را با یک جریان ادبی و فرهنگی اساس گذاشت که با باور استاد شپون همچون جریان‌های ادبی و فرهنگی بعداً در کابل، قندهار، مزار شریف و در قندوز نیز ایجاد شد که از برکت استاد پسرلی بوده است. جناب پسرلی در سال 1377 به وطن برگشت و به فعالیت ادبی و فرهنگی خود ادامه داد و به ایجاد آثار متعدد نظمی و نثری پرداخت. اولین مجموعه شعری استاد پسرلی کوکچه نام دارد که در سال 1330 در بدخشان به چاپ رسید و در همین سال ترانه ای از شاعر یونانی بلتیس را ترجمه شعری نمود و به همین ترتیب مجموعه طنزی به نام لیوانه باد و داستان‌های کوتاهی با نام داسی هموو، سرغالی و مجموعه‌های شعری ماتش پیلی و دنی کوسا، دل مرک جاوه و قصیده متول 450 بیتی با عنوان امروز و دیروز و فردا را نوشت و اثر گتنجلی رابندرنات تاگور را به پشتو ترجمه نمود و ده‌ها اثر دیگر.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
در این هفته دو گزارش فرهنگی و هنری داریم که همکارم آرش و همایون آن را تهیه کرده. یکی فیلم سینمایی یگانه بازمانده در مورد حادثه 2008 در ولایت کنر و دیگر آن دیگ بزرگ مرمری که گویا مورد استفاده بودا بوده است. توجه شما را یکی پی دیگر به این دو موضوع جلب می نمایم.
فیلم سینمایی لون سروایور یا یگانه بازمانده بر اساس داستان واقعی تیم دهم نیروهای خاص بحری سیل آمریکایی ساخته شده است که به تاریخ 28 جون سال 2008 میلادی در یک عملیات در ولایت کنر در افغانستان اشتراک کردند. فیلم لون سروایور خونبارترین حادثه جنگ 12 ساله افغانستان را تصویر می‌کند که در اثر آن 19 عسکر آمریکایی کشته شدند. این فیلم که توسط پیتر برگ کارگردانی شده است و مارک ویلبرگ نقش مرکزی را در آن بازی می کند بر اساس کتاب نوشته شده توسط یگانه بازمانده این حادثه خونین ساخته شده است. در این فیلم مارکوس لوترل که نقش آن را مارک ویلبرگ بازی می کند به حیث کارمند سیهی با تیم نیروهای خاص امرا می شود که قرار است در ولایت کنر در امتداد سرحدات با پاکستان برای از بین بردن یک شورشی به نام احمد شاه عملیات کند. در جریان این عملیات 3 عسکر نیروهای خاص بحری سیل در کوه‌ها کشته شده و 16 عسکر نیروهای خاص به شمول 8 سیل زمان کشته می شوند که هلیکوپترشان سقوط داده می شود. مارکوس لوترل که به شدت زخمی شده است موفق می شود خودش را به خانه یک دهاتی افغان برساند. مرد روستایی افغان با قبول خطر برای خود و فامیلش تا رسیدن عساکر آمریکایی از مارکوس لوترل حفاظت می کند. فیلم سینمایی لون سروایور یا یگانه بازمانده که در نیو مکسیکو ساخته شده است یک فیلم مهیج و وطن پرستانه آمریکایی است که به شجاعت و پایمردی کماندوهای آمریکایی که در آن عملیات اشتراک داشتند اختصاص داده شده است. در این فیلم بانک از تصویر کردن وحشت جنگ طفره روی نمی شود و بر قهرمانی روحیه رفاقت و احساس مسئولیت نیروهای خاص بحری سیل تمرکز شده است، اما برخی منتقدان صحت برخی جزئیات را در مورد این فیلم مورد سوال قرار دادند. فیلم سینمایی لون سروایور یا یگانه بازمانده که توسط یونیورسال پیکچرز ساخته شده است به تاریخ 27 دسامبر در سینماهای انتخابی و به تاریخ 10 جنوری در همه سینماهای آمریکا نمایش داده خواهد شد. یک تیم باستانشناسان هندی به افغانستان اعزام خواهند شد تا یک دیگ بزرگ مرمری را مورد مطالعه قرار دهند که گفته می شود شخص بودا از آن استفاده کرده است. این دیگ بزرگ مرمری که حدود 400 کیلوگرم وزن دارد در حال حاضر در موزیم ملی افغانستان برای نمایش ارائه شده است و یکی از آثار با ارزش دوره اسلامی بودی که افغانستان محسوب می شود. عمر خان مسعودی رئیس موزیم ملی افغانستان در مورد این اثر تاریخی می گوید
راجع به یک اثر دیگی که واقعا از مرمر سیاه ساخته شده در موزیم ملی وجود دارد. در سال 1925 از مقبره میرویس بابا در شهر قومی قندهار بدست آمده و در اون زمانی را به موزیم ملی انتقال دادن و خوشبختانه در جریان جنگ ها به این صدمه نرسیده و فعلا هم در منزل تختانی موزیم ملی یکی از اثرهای بسیار با ارزش در موزیم ملی افغانستان در اونجا به نمایش گذاشته شده.
آژانس خبری فرانس پرس اعزام یک هیئت باستانشناسان هندی را به افغانستان نخستین گام برای استرداد این اثر با ارزش تاریخی به هند دانسته از قول بی آرمانی رئیس عمومی اداره سروه باستانشناسی هند می نویسد که گفته است هیئتی که به افغانستان اعزام می شود آزمایش خواهند کرد که آیا مواد محلی برای ساختن این دیگ استفاده شده است یا خیر. در صورتی که از آن استفاده نشده باشد این مسئله ادعای ما را قوی تر خواهد ساخت. ما خیلی طرفدار استرداد این اثر به هند هستیم. در مورد این که این دیگ ساخته شده از مرمر سیاه برای صدها در افغانستان بوده و نگاشته های اسلامی بر آن حک شده است، عمر خان مسعودی رئیس موزیم ملی افغانستان می گوید.
دلایلی که ما داریم به خاطر ازدلای اثبات هزی که متعلق به افغانستان است، تقریبا در دوره تیمورها یک تعداد خطوط در قسمت داخلی و همچنان بیرونی از این از یاد شریعت اسلام هم قوانین موقوفات بیان میخنه بالای از این حق شده در این سنگ مرمر اسیاد. مورخین اشاره میکنن که ممکن این دیگ متعلق به دوره های بودایی باشد که را در قسمت قایده از این نقش گل لوتوس ما میبینیم، اما این دیگ در طول چند صد سال در افغانستان بوده، یعنی گیرم وقتی که دوره تیمورها که در قرن 15 و 16 در افغانستان قدرت داشتن از این استفاده کرده و از او به بعد هم در این مقبره میرویس بابا بوده سرگذشت از این قرار است.
آژانس خبری فرانس پرس می نویسد که اداره سروی باستانشناسی هند گفته است یک پادشاه که در قرن یکم در شمال هند و بخش از آسیا حکومت می کرد این دیگ را به شهر پشاور برد که بعداً به کندهار انتقال داده شد. بعد از آن که طالبان در سال 2001 میلادی مجسمه های بودا را در ولایت بامیان تخریب کردند، نگرانی ها در مورد حفظ آثار بودایی در افغانستان افزایش یافته است. اما بعد از سقوط رژیم طالبان، گام های ارزندهی در زمینه حفظ، ترمیم و احیای آثار تاریخی افغانستان برداشته شده است. طوری که در این اواخر حدود 300 اثر با ارزش تاریخی افغانستان دوباره ترمیم و احیا شده و برای نمایش در موزیم ملی افغانستان ارائه شده است.
فصل سرد خزان و در پی آن زمستان یخبندان و در این روزها امکان مصاب شدن مردم به امراض مختلف زمستانی با سرفه، زکام و ریزش و حتی انفلونزا نیز افزایش یافته و از این رو بازار دکتران و دوافروشان گرم است و در هر خانه یکی دوتا از سرماخوردگی و سرفه شکایت دارند و شیوع این امراض اگر در وقت و زمانش به آن پرداخته نشود با پیشرفت سری به دیگران نیز سرایت خواهد کرد و در شرایط کنونی که داروها بی کیفیت و طبیبان بی توجهند تا حدودی ناگزیر خود دکتر خود بوده و تا رسیدن به دکتر اهتمامات لازم را داشته باشیم. به سحر لیوال گوش می دهیم که چه تازه ها در مورد وقایه امراض فصلی در خزان و زمستان دارد.
تغییرات فصول چهارگانه نه تنها برای حیات انسان ها بلکه برای حیات همه موجودات ضروری است. این تغییرات قطعاً با تأثیرات همراه است که این تأثیرات آمادگی ما را جهت مقابله با آن فراهم می کند. مزاج فصل خزان سرد و خشک است، ولی درتری و خشکی همانند بهار به اعتدال نیست، چون آفتاب تابستان هوا را کاملا خشک نموده و اسباب تری در این فصل چندان آشکار نیست. در فصل خزان، به خصوص در خزانی که هوا متغیر است، باید حفظ صحه را با دقت رعایت نمود. نباید مواد غذایی خنک مصرف کرد. آب سرد زیاد نه تنها خورده نشود بلکه جانشویی با آن نیز توصیه نمی شود. آب سرد موجب ضعف حلق و تارهای صوتی شده و با توجه به شیوع زیاد بیماری های تنفسی فوقانی در این فصل بهتر است از نوشیدن آن پرهیز شود. در این فصل نباید در جای سرد خوابید که بدن در اثر سرما بلرزش درآید. شبها و صبحا سر را از سرما باید پوشاند و از قرار دادن سر در معرض مستقیم هوا در فصل خزان اجتناب کرد. سر خود را بپوشانید، زیرا سر بدون پوشش به خصوص در اوایل صبح که هوا سرد است موجب بسته شدن منفذهای پوستی می شود. بسته شدن این منافذ سبب می شود که بخارات دفع نشود و تجمع آنها در سر باعث بروز برخی بیماری ها از جمله نوع زکام و سرفه می گردد. در این فصل از انجام هر عمل مثل قی که موجب تحریک خلط ها می شود باید پرهیز نمود. قی در این فصل زمینه را برای بیماری های تبدار فراهم می کند. زیاده روی در مصرف میوه های فصل مضر بوده و باید در این کار از اعتدال کار گرفت. از میوه های مناسب این فصل می توان سیب و ناک را که در یخچال نباشد تناول کرد. اعراض نفسانی به ویژه غم و اندو در هر فصل مضر است، ولی در فصل خزان به خصوص برای افرادی که زمینه بیماری های سودایی دارند ضرر بیشتر دارد و باید تا حد امکان از این موارد پرهیز نمود. در این فصل بهتر از غذاهای با گرمی معتدل مصرف شود. از گوشت ها مرغ مفید است. خوردن شیرنی به اندازه معین فراموش نشود. در فصل زمستان آفتاب از سمت راست بقایت دور شده و لذا هوا سرد و با بارش باران زیاد هوا مرطوب است. با توجه به اینکه فصل زمستان تقریبا عکس تابستان است، تغذیه آن هم عکس تغذیه در تابستان می باشد. یعنی در زمستان غذایی باید میل شود که گرمی می بخشد و نباید از غذاهایی که با مواد غذایی ضعیف هستند استفاده کرد. غذای زمستانی باید دارای ارزش غذایی بیشتر باشد. به علت هوای سرد در زمستان بدن باید فعالیت زیادی داشته باشد و غذای زیاد به آن برسد. نان گندم زمستانی باید قوی تر و پرمغزتر از نان گندم تابستان باشد. همچنین گوشت ها و غذاهای سرخ شده و امثال آنها. در زمستان سبزی های همچون کرم و گلپی و لبلبو و شلغم استفاده شود. در فصل زمستان حرارت در بدن زیاد و قوی تر می باشد، لذا هضم غذا آسان تر است. پس مناسب است که غذا از نظر کمیت و مقدار زیادتر و غلیظ تر باشد. چون در فصل زمستان غلبه با برودت و رطوبت است، مناسب است که جمعی تدابیر مایل به گرمی و خشکی باشد تا تعادل برقرار گردد. جهت تدابیر جدی به خاطر مصاب نشدن به امراض رایج در زمستان، از خوردن شیر یخ‌ها و آیسکریم، نوشابه و آب یخ و کولی و از غذاهای با طبیعت سرد مثل ماست و بادرنگ و غیره خیلی کم استفاده کنید. قبل از خروج از منزل کلاه بر سر بگذارید و دهان و بینی را بپوشانید. مهمترین علت سرماخوردگی گرم و سرد شدن ناگهانی بدن است و صرفا سردی هوا باعث آن نمی شود. بنابراین هوای صنف و اتاق خواب و سایر ساختمان ها را خیلی گرم نکنید تا اختلاف هوای آن با بیرون زیاد نباشد. هنگام خروج از خانه حتما لباس گرم بپوشید و به یک بار از اتاق خارج نشوید. دستای خود را مرتب با آب و صابون بشویید و از تماس دستهای نشسته با دهان و بینی خودداری کنید. از افراد بیمار حداقل یک متر فاصله بگیرید و با آنها دست ندهید. و اگر خدا نخواسته مصاب به بیماری‌های زمستانی شدید، به این نکات توجه کنید. هنگام عطسه و سرفه دهان و بینی خود را بپوشانید. به مقدار کافی استراحت کنید و تا صحتیابی از حضور در اماکن پرجمعیت بپرهیزید و در صورت لزوم از ماسک هایی که در بازارها و دواخانه ها موجود است استفاده کنید. از دست دادن با افراد، روبوسی و بغلکشی با دیگران ولو دیدار بعد از مدت زیاد هم باشد خودداری کنید. تا زمانی که علائم بیماری بر صحت غلبه نکرده است توصیه دکترتان عدول نکنید. خودسرانه و بدون مشوره دکتر آنتی بیوتیک ها را نخورید. اگر امراض با سرفه دارید، باید بدانید جلو سرفه کردن های خود را نگیرید. قید کردن سرفه باعث افزایشان می شود. می دانید که سرفه کردن میکانیزمی است که بدن از طریق آن خلطهای گلو را دفع می کند. وقتی سرفه دارید، نباید در جاهای عمومی به ویژه محافل، دفاتر، دعوت ها و سایر اماکن حاضر شوید. بنابراین در سرفه کردن نه تنها خودتان را اذیت می کنید، بلکه باعث آزار اطرافیانتان نیز می شوید. برای جلوگیری از سرفه های شبانه توجه داشته باشید که هوای اتاقتان به خصوص در زمستان مرطوب باشد. برعکس تصوراتی که موجودند، لیمو و مرچ سرفه و گلودردی را تحریک می کنند، چنین نیست. آب لیموی ترش را با مقدار عسل مخلوط کنید و با آن یک نوک انگشت مرچ سرخ اضافه کرده و قورت دهید. عسل یک لایحه محافظتی در گلو تشکیل می دهد و به همین دلیل بافت های التهابی را تسکین می دهد. و آب لیموی ترش نیز حاوی ویتامین سی و ضد عفونی کننده و ضد التهاب است. مرچ سرخ نیز باعث رسیدن خون بیشتر به ناحیه گلو می شود و به این ترتیب روند درمان سرعت می گیرد.
شنونده های محترم، در این هفته آهنگ دیگری از مرحوم استاد عبدالغفور برشنا به دسترس ما قرار گرفت. این آهنگ را توران بیگ از کابل فرستادند. با سپاس با هم می شنمیم و با ختم آن برنامه این هفته مجله آزادی به انتها می رسد. تا هفته بعد، خدا نگهدار.
مستمت ہو شقدا نو شنہ زربا دیا مارا میرا دیا با